هم با اون نرخ 4200 در اختیار مصرف کنندگان قرار نمیگیره و حالا نمیدونم، به نظر من میرسه که این در واقع تعذیرات و بگیر و ببندایی هم که تا این لحظه اتفاق افتاده فقط کار رو برای عاملین اقتصادی در واقع مقدار سخت‌تر کرده و به اون شکل نتونسته در کنترل قیمت‌ها مؤثر باشه و کمک بکنه به اینکه اون اقشار آسیب‌پذیر بتونن کالاهای اساسی رو با اون نرخ 4200 دریافت بکنن. راه حل دیگه‌ای هم وجود داره که در انتهای صحبت‌های ایشون بود و اون این بود که ما قیمت‌ها رو واقعی بکنیم و تمرکز بکنیم روی نظام یارانه نقدی که به نظر من این راه حل دوم میتونه عملیاتی تر باشه، میتونه نتایج مناسب تری رو داشته باشه. اما اینکه چرا دولت تمایلی به این راه حل دوم از خودش تا به حال نشون نداده رو من خیلی درک نمی‌کنم.
متشکرم خانم آقاپور، اگر نقطه نظری دارید بفرمایید، اگر نه باهاتون خداحافظی.
تشکر می‌کنم از آقای دکتر. اما بالاخره باید ما این شرایط رو بپذیریم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری که 4 اصلاح ساختاری باید صورت بگیره و اقداماتی در بودجه 98 صورت بگیره، بنده حقیقی مطمئن هستم یکی از اولویت ها همین نحوه پرداخت یارانه های پنهان و آشکار
هست
و انشالله که بتونیم این اقدام اساسی رو برای کشور در مجلس دهم در بودجه 98 اعمال کنیم.
بله، متشکرم خانم آقاپور، خدا نگهدارتون باشه.
شما رو به خدای
خدا. خداحافظتون. آقای دکتر نجی، اگه فرمایشی ندارید بله. شما خداحافظی کنید.
نه، خیلی ممنون از شما.
سلامت باشید.
خواهش می‌کنم. خداحافظتون.
خب آقای دکتر کامران نظری کارشناس حوزه پولی بانکی همراه ما بودن و همطور آقای خانم مسموعه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص روند بازار ارز باشون صحبت کردن. در ادامه این بحثی که داشتیم این خبر رو هم خدمتتون اعلام بکنم که رئیس کل بانک مرکزی گفته من معتقدم نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست و مطمئن باشید تمام تلاش خود را صرف تقویت پول ملی خواهیم کرد. همتی افزود برای بانک مرکزی در کنار تقویت ارزش پول ملی، ثبات در بازار و ممانعت از نوسان هم مهمه، ولی این بدان مفهوم نیست که از کاهش نرخ ممانعت کرده یا در پی افزایش اون باشه. این استراتژی های جمهوری اسلامی ایران در قبال رویکردهای سیاسی اروپا و آمریکا رو با توجه به سخنان دیروز رئیس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن میخوایم بررسی کوتاهی داشته باشیم، همراه با آقای نبی الله رشنو استاد دانشجو و کارشناس مسائل سیاسی. آقای رشنو سلام بر شما.
سلام خانم حسین دختر، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. اول مهمترین محورهای صحبت آقای روحانی رو برامون بفرمایید و بعد ببینیم که در مورد کدومش بیشتر صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، آقای رئیس جمهور دیروز در مراسم سالگرد 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، ضمن اشاره به بخش‌های عمده‌ای از دستاوردها و فعالیت‌ها و به هر حال آورده های نظام جمهوری اسلامی برای ملت کشور ایران در طی 40 سالی اخیر، مروری کرد بر یک روند تاریخی از تحولات ارضی، جغرافیایی، سیاسی کشور ما در مسائل بین المللی و به خصوص در بحث عذرخواهی میکنم تحولات منطقه و در نهایت این که جمهوری اسلامی ضمن دستاوردهای متعدد در حوزه‌های گوناگون استراتژیک، اهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دفاعی و منابع محیطی که بارور کردن منابع رو و بسیاری از ذخایر و دستاوردهای متعدد رو با تأکید بر آمارها و مقایسه‌های متعدد ایشون در معرض دید مردم قرار داد و برای تریبون‌ها و رسانه‌های متعدد داخلی و خارجی بیان کردند. ضمن این که در حوزه‌های نفوذ و اقتدار ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با توجه به مجموعه تنش‌ها، چالش‌ها و رقابت‌هایی که بر فضای بین‌المللی حاکم هست، ایشون گذر و اشاره‌ای داشتن و در نهایت اشاره به بخشی از پتانسیل‌های جمهوری اسلامی در صحنه‌های رقابت بین‌المللی و برای حرکت به جلوی بیش از پیش کشور و نظام به نوعی می‌شود گفت که ضمن اشاره به دستاوردها یک برنامه و یک آینده نگری و آینده پژوهی رو هم در معرض دید عموم قرار دادند.
بله، به امنیت دفاعی اشاره کردید، درباره راهبرد مقاومت هم صحبت کردند، در این خصوص چه گفتند؟
ببینید، خب واقع مطلب این است که جمهوری اسلامی در طی 40 سال اخیر و بر اساس اهداف، قول و قرارها و اون رسالتی که انقلاب پیروز شده بود و ضرورت‌ها و نیازهایی رو که مردم در بحث تمرکز بر ضرورت فروپاشی رژیم پهلوی داشتند و جایگزینی انقلاب، جمهوری اسلامی در راستای همون اهداف میتونیم به صراحت بگیم که شاید در حوزه‌های پنجگانه استراتژیک اشاره کردم یکی از مهمترین شاخص‌هایی که بسیار موفق بوده و امروز نه تنها برای مردم کشور ما شاخص‌ها و نمادهای اون بسیار مشخص و از حرام شمس، بلکه قدرت‌های بین‌المللی و کشورهای رقیب در منطقه هم امروز این رو به عین لمس کردند. شاه بیت این توانمندی و تسلیحات، تجهیزات و امکانات گسترده نظامی و دفاعی که به خصوص با تمرکز بر ظرفیت‌های علمی، فکری و نخبگان جوان و داخلی کشور بوده و برگرفته از یک علم و هنر و صنعت بومی، طبیعی و ملی بوده، نتیجهش این شده که امروز بروز و ظهور و کنش و واکنش جمهوری اسلامی در منطقه به ویژه با تحولات و بحران‌های گسترده‌ای که متأسفانه آسیای جنوب غربی هرچند که از دیرباز در روند تحولات تاریخی با اون مواجه شده، اما در طی حداقل 7-8 سالی اخیر میشه گفت که با دسیسه‌های متعدد این شعله‌های فتنه و ناسازگاری و بحران در منطقه بیش از پیش شعله ور بوده. طبیعی است که آنچه که مدافع ملت ها بوده، مدافع امنیت و ثبات در منطقه بوده و بر اساس داشته های خیشتن خیش هزینه کرده و با اقبال ملت ها هم مواجه بوده، جمهوری اسلامی و با اتکا به توانمندی های نظامی و دفاعی بوده. در عراق، در سوریه حمایت از جنبش های در واقع مقاومت در فلسطین، در لبنان جریان مقاومت و جنبش حزب الله که بعد از دهه‌های متمادی که لبنان تحت سیطره و چتر قدرت‌های غربی بود، امروز در اختیار ملت لبنان هست. در جای جای متعدد منطقه، آنجایی که ملت‌ها طلب کردن، آنجایی که بحث مبارزه با ظلم و هژمونی بوده، آنجایی که بحث دفاع از ملت‌ها بوده، به طور طبیعی جمهوری اسلامی بر اساس رسالت تعریف شده دفاع از مظلومین ورود پیدا کرده، به گونه‌ای که امروز سبب شکل‌گیری یک محور قدرت مجهز، مسلح و بسیار چالشگر در عرصه‌های بین‌المللی تحت عنوان محور مقاومت شده، محوری که با مرکزیت ثقل جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین و امروز هم ملت یمن در مبارزه با هژمونی و استبداد آل سعود عملا بخش جدای ناپذیر این محور شده. لذا آنچه که مسلمه این ظرفیت و این توانمندی امروز نه تنها در سطح منطقه بلکه در صحنه‌های رقابت بین المللی به خصوص با توجه به شاخص‌ها و ویژگی‌های خاص ژئوپلیتیک آسیای جنوب غربی فضای رقابت رو برای سیطره و حضور و عرض اندام به عبارتی یکی جانبه قدرت‌ها در منطقه بسیار تنگ کرده، محدود کرده و صحنه رقابتی می‌شود گفت که تا حدودی همتراز و برابر شده است.
بله، خیلی ممنونم آقای رشنا از شما و توضیحاتتون. خداحافظتون باشه.
خداحافظ شما، موفق باشید.
خب با آقای نبی‌الله رشنا استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردیم در خصوص مهمترین استراتژی‌های ایران در قبال رویکردهای سیاسی اروپا و آمریکا. در آستانه برگزاری نشست ضد ایرانی در ورشوی لهستان، آمریکایی‌ها رایزنی‌ها و فضاسازی‌های خودشون رو شروع کردن تا بتونن در این نشست تاثیرگذار باشن. آقای دکتر علیرضا مهرابی هم همراهمون هستن، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر مهرابی سلام.
سلام، خداوند بخشنده مهربان، بنده ما سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم.
این رایزنی‌ها و فضاسازی‌هایی که بهش اشاره کردیم رو چطور می‌بینید؟
ببینید، از دو منظر این قابل تحلیله. یکی این که خب این نشست شاید بگیم زودتر از نشست یا کنفرانس مونیخ هستش که اساسا کنفرانسی است که سابقه تاریخی و ویژگی های اون برای تمام ملت ها و کشورها و حکومت ها مشخص هستش. یک محضر این هستش که کنفرانس ورشو را آمریکایی‌ها دارن طراحی میکنن، هرچند ناقص، که بتوانن از این تأثیر بر اون کنفرانس امنیتی مونیخ وارد کنن. یکی این منظر هستش و دومین بحث این هستش که خب آمریکایی‌ها، یعنی دولت ترامپ، در طول دو سال گذشته از طرق مختلف در زمینه خروج از برجام و به نوعی تشدید فشارهای اقتصادی که دنبال اون داشتش و همچنین فضاسازی‌های خاص منطقه‌ای و بین‌المللی، یک ناکامی جدی رو در پیش روی خودش پیدا کرده که اون همین بود که جمهوری اسلامی ایران و ایران رو به پای میز سازش بکشاند که موفق نبوده و طبعا بر اساس این ادامه اون اقداماتی که آمریکایی‌ها، یعنی ترامپ، در طول دو سال گذشته انجام داده و به شکست منجر شد، سوق داده دولت ترامپ رو که به این سمت که کنفرانسی رو به نام ورشو هرچند ناقص داشته باشن. پس یه بحث ادامه و استمرار اون حیات آنارشیستی و فشار طلبی است که آمریکایی‌ها دارن و یکم مقدمه است که شاید آمریکایی‌ها بخوان از این توی کنفرانس امنیتی مونیخ استفاده خودشون رو ببرن.
حالا این تلاش‌های بی‌وقفه‌ای شاید بتونیم بگیم که آمریکا در این رابطه انجام دادن، بعضی ها تونستن با خودشون همراه بکنن، بعضی ها هم نتونستن، تأثیرگذاری در این نشست چقدر هست؟ یعنی آیا فکر می‌کنی انتظاری که آمریکایی‌ها از برگزاری نشست دارن دستشون میاد؟
نه، خب طبعا اون چیزی که ابتدا در نظر بود این بود که اجلاس ورشو متمرکز بر موضوع ایران باشه.
بله.
طبعا شرکت کنندگانی که قرار بود شرکت بکنن، بخششون ظاهرا روی این قضیه به توافق نرسیدن الا رژیم صهیونیستی خود ایالات متحده آمریکا. بعد اومدن کنفرانس، یعنی اجلاس ورشو رو بردن به سمت معادلات خاورمیانه و اون چیزی که در خاورمیانه میگذره. خب خود همین نشان دهنده اینه که از اونجایی که تمرکز روی ایران هستش و بعد یا تغییر پیدا میکنه به سمت منطقه خاورمیانه با یک فضای شاید بگیم که عدم کارآمدی ترامپ و دولتش در زمینه اعمال فشارهای متمرکز بر ایران در زمینه اقناع بین‌المللی، کانورجنس کردن بین‌المللیه. خب همین نشان دهنده این هستش که خب تغییر نام و تغییر عنوان در این قضیه، به اضافه این که هنوز هم به عبارت خیلی از کشورهایی که قرار بود این قضیه وارد بشن و حضور خودشون رو داشته باشن، طبعا در این شاید بگیم گرد همایی هنوز اعلام حضور رو پیدا نکردن یا نخواستن حاضر بشن و این نشان دهنده این هستش خب طبعا از اون فاز تمرکز بر ایران به سمت تمرکز بر خاورمیانه و عدم همگرایی کشورهای مهم در دنیا میتواند به عبارتی اجلاس ورشو یک اجلاس متمرکز بر خواست رژیم صهیونیستی و آمریکا.
لهستان که خودش این نشست در اونجا برگزار میشه، آیا موضع همسویی با آمریکا داره؟
ببینید، لهستان کشور اروپای شرقی است که اصلا کشور اروپای شرقی دچار ضعف در حوزه اقتصادی خودشون هستن. شما در همون کشور چک یا همین لهستان یا رومانی، ما زندان‌های بدون نظارت حکومت این کشورها رو که وابسته به سازمان سیاه هستن، مثل همون زندان‌های گوانتانامو رو داریم. یعنی در اروپای شرقی هم‌اکنون آمریکایی‌ها زندان‌هایی رو دارن که خود ساختارهای سیاسی در کشور اروپای شرقی قدرت نظارت ندارن و آمریکایی با خرج کردن پول و حمایت اقتصادی این امتیازها رو گرفتن. لهستان به جهت اون ضعفایی که در ساختار اروپای شرقی وجود داره و امکان اقتصادی موثری رو ندارن، طبعا در فشارهای اقتصادی و اون چیزهایی که به عنوان آمریکایی هایی که آینه دولت آمریکا میاد و به نوعی با دادن پول و امتیازهای اقتصادی و زینف کردن اونها مطامع خودش رو پیش میبره. خیلی اروپای شرقی شرقی قدرتمندی در معادلات بین المللی به حساب نمیاد.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر مهرابی از شما. خدا نگهدارتون. با آقای دکتر علیزاده مهرابی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین المللی، در خصوص برگزاری نشست ضد ایرانی در ورشو لهستان صحبت کردیم. دوستان از شنونده داریم میرسیم به لحظات پایانی برنامه رویداد امروزمون. ما انشاءالله سفر رئیس جمهور به ژاپن و رئیس مجلس ببخشید به ژاپن و چشم‌انداز مناسبات تهران توکیو رو قرار بود که در این برنامه داشته باشیم که متاسفانه موفق به برقراری ارتباط نشدیم. برنامه شب بدون خط خوردگی رو حتما بشنوید اگر که مایل هستید در رابطه با این موضوع اطلاعات بیشتری کسب بکنید. سامانه پیام کوتاه ما 30035، شماره روابط عمومی 162 و سایت رادیو گفتگو هم آدرسش radiogoftegu.ir هست. خداحافظ.
تماشایی تر از همیشه جشن 40 سالگی انقلاب، سیل خروشان مردم با هدف یأس و ناامیدی دشمن و یک بار دیگر 40مین سیلی به صورت استکبار جهانی نواخته شد. یک ایران و میلیون ها عاشق در شکوه 40 سالگی انقلاب، یک ایران و دهه 5 انقلاب، آینده‌ای پر امید و با صلابت و افتخاری 40 ساله. عظمت، اقتدار و شکست ناپذیری مردم ایران را نمی شود انکار کرد، انسجامی که دشمن را به زانو در می آورد. طلوع با شکوه دهه پنجم انقلاب اسلامی بر شما مبارک باد.
وطنم جان و تنم خاک رهایی، مهد هنری مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من، روزی پدری خازنده بمان، روزی پسری تو پاینده بمان. منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، که پاک تو
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه گوشه هایی از تاریخ پهلوی همراه باشید.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو. یادداشت های علم رو که پیرامون مسائل متعددی است به دلیل اهمیت اونها و برای آگاهی شنوندگان عزیز، خیلی به اختصار در این برنامه هم ادامه میدیم. در ادامه بحث قبلی که بحث نفت در مقابل سلاح بود، گفتیم که امریکایی ها و انگلیسی ها مرتباً با حکومت شاه به نوعی بازی میکردن برای اینکه فروش اسلحه رو هی گران بکنن و رژیم شاه رو برای گرفتن سلاح تشنه تر بکنن و لذا با قیمت های چند برابر عادی این سلاح ها رو بفروشن و به این ترتیب در واقع یک درآمد هنگفتی رو به دست بیارن. از طرف دیگر اینکه این فروش سلاح رو به نوعی وسیله رقابت بین ایران و کشورهای منطقه قرار بدن و به عبارت دیگر همچنان در کشورهای دیگر منطقه هم سلاح‌ها رو با قیمت‌های بلند و زیاد به اونها بفروشن. در باز هم ما می‌بینیم که در یادداشت‌های مربوط به 20 تیر ماه 49 علم میگه که سر شام رفتم پلوی شاه و دو مطلب رو بهش گفتم. یکی انجام معامله 200,000 بشکه نفت در روز با شرکت اکسیدنتال که پول آن در آمریکا به مصرف خرید اسلحه برسد. یعنی چی؟ یعنی نفت میدن بدون که پول نفت به دست دولت ایران میرسه، مستقیما به دست کارخانجات اسلحه سازی میرسه، ضمن اینکه قیمت هم دقیقا دست اوناست و دولت ایران هیچ نقشی در وصل قیمت نداره. و پیشنهاد دوم خرید 3,000,000 تن نفت در سال از طرف شرکت روتروپیچ امریکا که پول آن هم به مصرف خرید کالا از امریکا برسه. یعنی به عبارت دیگه عملاً دولت ایران هیچ کنترلی نسبت به درآمدهای خودش نداره، زیرا که اون چه که نفت میبرن دقیقاً اونها به هر قیمتی که میخوان به ایران کالا بدن، حتی چه بسا حتی نوع کالا رو هم اونها تعیین میکنن. میگه با وجود این به اصطلاح با وجود این پیشنهاد بسیار منفی، شاهنشاه خیلی خوشحال شدن. فرمودن کار کشور من همیشه همینطور است، وقتی در یک جای ناامید میشویم خداوند در جای دیگری دری میگشاید. واقعا شاه خداپرست است. من چنین عقیده محکمی غیر از مرحوم پدرم و مادرم در هیچ کسی دیگه ندیدم. این عقیده محکم شاه را خیلی تقدیری و بیمهاک کرده که به نظر من تعریف ندارد. شاه نباید اینطور باشد، ولی چه باید کرد؟ خیلی جالبه، اول از شاه تعریف میکنه، بعد میگه البته این رویم روی خیلی بدیه که مثلا حالا هرچی پیش میاد میگه خدا و فلان اینا، و بعد حتی با این وضعیت معامله بسیار بسیار منفی این اسارتبارو، و بعد آخرش میگه چه باید کرد. گذشت ایام و تجربیات مختلف شاه این نتیجه را داده است که الملکو عقیم. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.